سیامت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات حب تو بود قبولی صوم و صلات فرمود نبی خدا گناهش بخشد هر کس که برای تو فرستد صلوات اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام یا بقیت الله آجرک الله سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم بینندگان گرانقدر و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه زنده ام الائمه تقدیم حضور شما میشه آخرین برنامه ایست که در این شبها توفیق داریم خدمت شما باشیم عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت این ایام ایام فاطمیه و شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها خداوند عزیز رو شاکریم که امسال هم زنده هستیم لباس مشکی می پوشیم عزادار حضرت مادر هستیم و انشاءالله تو این ساعات و روزها که نفس می کشیم مورد دعای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم مورد دعای حسنین و زینبین مورد دعای نبی مکرم و معظم و وجود نازنین امیر المؤمنین و آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خب ما هر شب در برنامه ام الائمه توفیق داریم در خدمت یکی از دوستان و اساتید و کارشناسان مبرز شبکه باشیم و مباحثی که تقدیم حضور شما میشه امیدوارم که مورد عنایت مورد توجه شما قرار بگیره امشب هم به صورت خاص و ویژه در خدمت یکی از اساتید هستیم برادر عزیز و بزرگوارمون آقای دکتر حسینی عزیز آقا سلام علیکم و رحمت الله عرض تسلیت و تعزیت خوش آمدید
و علیکم السلام و رحمت الله بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم بابت فرستادن این ایام انشاءالله که خداوند روزی عزاداری های ما برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تأجیل در ظهور فرزند ایشان قرار بدهد انشاءالله
خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده شبای گذشته خدمتون عرض کردم امشب عرض میکنم به ویژه عزیزان اهل سنت ما مخاطبینی که به دنبال حقیقتن آیا حضرت زهرای مرضیه شهید شدن آیا به خانه ایشون هجوم صورت گرفته آیا مضروب شدن آیا شهید شدن اینها برخی از سوالات و شبهاتی است که ممکنه در ذهن بعضی افراد ایجاد بشه خب ما به عنوان شیعه به عنوان محب به عنوان ارادتمند حضرت زهرای مرضیه هیچ وقت برامون شک و شبهه‌ای هم ایجاد نشده اینا یک سری چیزای قطعی است که ما بهش اعتقاد داریم سالهای سال نه اینکه همینجوری از روی احساسات نه بلکه بر اساس تاریخ مسلم بر اساس آنچه که اتفاق افتاده بر اساس نقل دقیق صحیح و موثقی که به دست ما رسیده از ائمه و از سایر بزرگان ما برامون یقین هست منتها دوستان عزیزی که حالا شاید ممکنه اهل سنت باشن یا مذاهب دیگر باشن و برایشون سوال باشه انشاءالله برنامه امشب با دقت ببینید گوش بدید حتما دستتون پر خواهد شد از مطالبی که ارائه خواهد شد آقای حسینی یکی از مباحثی که خب مطرح هست بحث هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بحث مضروب شدن حضرت، بس شهادت حضرت. حالا برای شروع میخوام ببینم اصلا تو این زمینه ها آیا کار شده یا خیر، به صورت تخصصی، حالا بحث کتاب باشه، بحث مقاله باشه، بحث کارهای فرهنگی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این مسئله، به خاطر اینکه هم ابعاد تاریخی و هم ابعاد اعتقادی کلامی مهمی داره، یعنی منحصره در بازخوانی یک واقعی که رخ داده است نیست، بحث عدالت برخی اینجا مطرح می شود و یا عدم عدالتشون و مباحث دیگری که یعنی ریشه بسیاری از اعتقادات باید قرار بگیره و مسئله کوچکی نیست. بحث به شهادت رساندن فرزند پیامبر است، بحث به شهادت رساندن تنها فرزند پیامبر اسلام است، اون هم در همان منطقه‌ای که پیامبر مبعوث شده. اگر این واقعه کسی اعتقاد به وقوعش داشته باشه و حتی جزء از وقوعش، یعنی حتی در حد تهدید، خیلی از اتفاقات باید متفاوت بشه، نسبت بهش نگاه بشه. خب کتاب‌های متعددی نوشته شده است در این زمینه، اما یکی از بهترین اون کتاب‌ها و آثاری که به صورت خاص نسبت به این مصائب و اتفاقاتی که در قضیه هجوم اتفاق افتاده پرداخته، کتاب مأساة الزهراء سلام الله علیها، نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی است. حالا تو نرم‌افزار مکتب اهل بیت هم هست و عزیزانی که این نرم‌افزار رو دارن میتونن مراجعه بفرمایند، متن رو ببینن. در این کتاب که چند تا خلفیات مأساة الزهراء داره و کتاب‌های مختلفی هم به عنوان پشتوانه و به هر حال مبین عباراتش نوشته شده از جانب ایشون، خیلی خوب پرداخته شده نسبت به مسئله. اما باید اینو عرض بکنم که خب جایگاه علامه سید جعفر مرتضی عاملی سر جای خودش و به شخص ارادت ویژه‌ای نسبت به ایشون داشتم و دارم، هنوز جای کار دارد این پژوهش و تحقیق، هنوز جای کار دارد. درسته که ایشون معاصر ماست، درسته که خوب جمع‌آوری شده، خوب باب بندی شده، خوب تحلیل شده اتفاقات از لحاظ بحث ادبیات، خوب پرداخته شده رجال، خوب پرداخته شده. با این وجود واقعا انگار برخی از مصیبت‌هایی که برای اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده در طول تاریخ، مثل فضائلشون، خداوند اراده کرده است که اینها به دست ما برسد. یعنی با این همه فیلترهای تاریخی که وجود داشته، با این همه حب و بغض‌های متعددی که جریان سازی می‌کرده برای نقل اینها، مانع می‌شد است برای نقل اینها، همونطور که فضل امیرالمومنین علی علیه السلام به دست ما رسیده، از لابلای این همه موانع مختلف، این مصیبت‌ها هم با حجم قابل توجهی به نسبت این موانع به دست ما رسیده. خب یکی بخشی هم در این کتاب را بینندگان عزیز میتونن ملاحظه بفرمایند، در جلد دومش میآید و ایشون علامه سید جعفر مرتضی عاملی جمع آوری کرده روایات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص رو، چون ما مهمه اگر ببینیم روایتی از خود وجود مقدس معصومین علیهم السلام داریم، دیدگاه ویژه‌ای بر نسبت بهش داشته باشیم، خیلی متفاوته با یک گزارش تاریخی. ایشون یک سری روایات رو از نبی مکرم اسلام، از امیرالمومنین، از امام حسن مجتبی، از امام سجاد علیه السلام، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از امام موسی کاظم، از امام رضا، امام جواد، امام حسن عسکری علیهم السلام نقل کردن در اینجا، اونجا که لازم بوده تحلیل کردن، نیاز به بحث سندی بوده انجام دادن. اما بحث خیلی مفصل‌تر از این بخش و باب همین چند ده صفحه است که آمده، و من سعی کردم که یک مدتی وقت بگذارم اینها رو تکمیل کنم و آنچه که آورده نشده در سری منابع رو بهش اضافه بکنیم و مطرح بکنیم اینها رو در کنار بقیه مطالبی که ایشون آورده. انشاءالله که ما بتونیم در این برنامه اونچه که جمع‌آوری کردیم و بحث کردیم در موردش رو هم به بینندگان عزیز ارائه بدیم.
انشاءالله. خیلی خوب، بحث خیلی خوبی هست. در واقع ما می‌خوایم امشب پیش بینی یا علم غیب نبی مکرم و معظم رو بهش بپردازیم که ایشون قبل از اینکه این حادثه رخ بده و اتفاق بیفته به این مباحث اشاره کردن نبی مکرم و معظم، یعنی در زمان حیات شریفشون از زبان خودشون این مباحث مطرح شده. خب هم بحث هجوم به خانه حضرت زهرا، هم مضروب شدن و هم بحث شهادتشون. در خدمتیم آقای حسینی عزیز.
متشکرم. بله، من قبلا سال گذشته در فاطمیه در همین استودیو موضوع برنامه‌ای که داشتم، شهادت، مسئله مظلومیت، هجوم به منزله وحی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس روایت و کلام امیرالمومنین علی علیه السلام بود. ببینید، کسی که امام است، معصوم است، شاهد است، خودش درگیر ماجراست، از امیرالمومنین روایت متعددی به ما رسیده. اشاره می کنم و بعد بحث خودم رو ادامه میدم به دو تا از سندهایی که اون موقع قرائت کردم برای بینندگان عزیز و ارجمند. اول همین ابتدای برنامه من روایت معتبری رو بیارم که بعد بقیه روایات ما به عنوان شواهد دیگری نسبت به این روایات هست. در کتاب اعمالی شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف که ملاحظه می فرمایید در این کتاب امالیست املاهای شیخ صدور روایات است و شاگردان نوشتن در زمان حیات ایشان، روایتی رو آوردن بر اساس این چاپ صفحه شماره 134 به این شکل از حسن ابن احمد ابن ولید تا اینجا که امیرالمومنین علی علیه السلام هستند، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حسنین علیهما السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا نگاه میکنند به معصومین علیهما السلام و گریه میکنند. سوال شد ما یبکیک یا رسول الله، چه علتی دارد این گریه شما؟ شما هر کاری که میکنید متناسب با وحی است. اما ینتقان الهو و انهو و الا وحیون یوها. پیامبر اسلام فرمودند که من یاد اتفاقاتی افتادم که بعد از من برای شما رخ میدهد و نمونه های این اتفاقات چیست؟ ما زاکه یا رسول الله، این اتفاقات به صورت جزء تکرار میشود و گفته میشود. گریه میکنم بر آن ضربتی که بر سر مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخورد، ولد مفاطمه خدها و سیلی که به صورت حضرت زهرا سلام الله علیها میخورد. خب این روایت رو شیخ صدوق آوردن. سند روایت کتاب تاریخ 14 معصوم، کتاب جلال العیون است از علامه مجلسی علالله مقام شریف. علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول دیگه نشون دادن حد سختگیریشون در مورد یک روایت به چه شکله و به چه حده. ایشون آمدند در این کتاب اینگونه نوشتند که همچنین به سند معتبر از امیرالمؤمنین روایت کرده است که آن حضرت فرمود روزی من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم، نگاه کردن حضرت گریه کردن با همون کیفیت. و ایشون همون ادامه رو هم دارد که چه اتفاقی میافتد، برای چه و تپانچه سیلی که بر روی فاطمه خواهند زد. علامه مجلسی فرمودن که به سند معتبر. حالا این چاپ بر اساس همون تاریخ زندگی 14 معصوم هست. این چاپ هم همون چاپ قدیمی است که اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه روایت کرده است که آن حضرت فرمود و همون ادامه روایت با همون کیفیت و تپانچه‌ای که بر روی فاطمه خواهند زد. یعنی پیامبر اسلام با استفاده از علم غیبی که خداوند در اختیارشون قرار داده بود فرمودن چه اتفاقاتی رو خواهد داد، عزاداری هم کرده بودن، گریه هم کرده بودن برای این اتفاقات. یکیش بحث حضرت زهرا سلام الله علیها است و این با سند معتبر نقل شده است. علامه مجلسی هم سند رو خبر داد.
چه واژه‌ای که آورده اینجا؟
تپانچه.
خب همین.
به معنای همون سیلیست.
آخه اینجا مثلا در عرف الان تپانچه معمولا به یک کلتی اسلحه‌ای فلان اینها به کار می‌بره. چی تو این واژه ماده؟
آقای اسماعیلی از یه مقداری می‌خواستم من حالا اون واژه عربیش با معنی لطم اومده. اینجا به خاطر اون ضربه ای زده میشه این واژه که چون برنامه بودن نخواستم ورود پیدا بکنم. شدت زیادی دارد.
یعنی اگر ضربه با شدت زیاد باشه این واژه
معمولا تپانچه جای استفاده میشه که شدت جراحت هم به جای میگذارد.
عجب.
علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم در کتاب معصت و زهرایشون ایشون هم همین تعبیر رو که نقل میکنند از علامه مجلسی و وصف المجلسی اسناد و حاضر روایه به انه معتبرون فراجه که آدرس رو هم دادن به جلال عیون عبارت رو که آوردن. پس سند معتبره، بحثی درش نیست. علامه مجلسی تصحیح کردن، علامه سید جعفر مرتضی عاملی نقل تصحیح رو انجام دادن، شیخ صدوق هم به عنوان یکی از اصحاب ما که جایگاهش مشخصه و واضحه این روایت رو آمدن و نقل کردن. روایت دیگری هم هست، من قبلا چون خوندم نمیخوام اونو بپردازم، فرصت باشه که تماس ها رو میتونیم آخر برنامه برسیم و اسناد مختلف رو عرض بکنم. روایت دیگری است که امیرالمؤمنین نوشته اند آنچه که پیامبر فرمودند رو و یکی از آنها بحث جراحت برداشتن حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس همون قضیه هجوم هست و در ادامه هم به کربلا اشاره شده که میخواندن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابن عباس عبدالله ابن عباس هم گریه میکرد، با هم گریه میکردن که پیامبر اینگونه فرموده است. این اتفاقات میافتد و به کربلا ختم میشود. این رو ما سند معتبر یک همچین روایتی نقل شده است. بحث بعدی آیا محدود به یک همچین روایتی است؟ فقط همین روایت در کتب شیعه وجود دارد؟ نه خیر، واقعا آقای اسماعیلی عزیز من وقتی شروع کردم این روایت رو جمع آوری کردم، جدا از آنچه که جمع آوری شده بود، دیدم دریایی از عبارات در این خصوص وجود داره. من اصلا همین قسمت برنامه که الان اومدم دارم خدمت شما هستم دارم مطالب رو عرض می‌کنم، بنام بر این بود که بیایم امیرالمومنین رو که توی قسمت گفتم همه معصومین رو در این قسمت بگم. بعد دیدم خیلی اسناد زیاده، اصلا امکان این وجود نداره که من بخوام تیتروار همینا رو بخونم، اشاره بکنم و توضیح بدم در موردش که به چه شکل هست این آنچه که در کتب ما آمده. روایت دیگری است باز هم از نبی مکرم اسلام در کتاب اعمالی شیخ صدوق در باب اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بر اساس آنچه که برای اهل بیت علیهم السلام اتفاق خواهد افتاد. ببینید این کلام پیامبر رو نگاه، نقلی است که پیامبر دارد، بله، و پیامبر از پیامبر نقل شده است، چون برخی از این روایات روایاتی است که پیامبر مستقیم فرموده، برخی از اینها خبری است که جبرئیل بر تعبیر روایت برای پیامبر آمده است. این بخش که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است، و انی لما رأیتها، وقتی که میبینم حضرت زهرا سلام الله علیها، یاد اون اتفاق میفتم که بعد از من پیامبر بر حضرت رخ میدهد، که انی بها و قد دخل الظل بیتها. ظل رو نمیدونم چی ترجمه کنم که در شأن حضرت باشه و درست منتقل بشه، یعنی حالا دست کم گرفتن، خاری، وارد منزل حضرت میشود. و انتو حکت حرمتها، حد که حرمت میشود حضرت زهرا سلام الله علیها با اون ورودی که نسبت به منزلشون میشه، و قسم میشود حق ایشان، و منع میشود ارث ایشان، و کسرت جنبها، پهلوی حضرت میشکند. پیامبر فرمود. آقای اسماعیلی عزیز یک نکته اینجا عرض بکنم، اگر کارگردان محترم کمک بکنن به من، ما معمولا وقتی روزه میخونیم یه ذره، حالا این بابی رو شما باز کردید امشب، من یه ذره خوبیش از این بابت بود که راحت‌تر میتونم برخی از موضوعات رو بگم. اینجا که بحث شکستن ما معمولا تو روزه ها عبارات این است که پهلوی حضرت شکست، در حالی که بر اساس یکی از نسخه ها که اینجا هم اعمالی شیخ صدوقی عدد 2 داره، این پاورقی رو ببینیم اگر اتاق فهم بتونه اینجا رو زوم بکنه، که در برخی از نسخه ها و فی نسخه دیگر آمده است جنبت ها یا بله جبینه ها، احتمالاً به این معنا می توانیم برداشت بکنیم که یعنی دو پهلوی حضرت می شکند، یعنی فقط پهلو نیست، دو پهلوی حضرت، چون حالا تو شرایط اتفاقات ظاهراً از یک سمت نبوده ضربت و گرفتار میشه بدن، هر دو پهلو میشه کرد. حالا اون نسخه هم وجود داره ده. و از قطعت جنینها، حضرت سقط جنین میکنن، در حالی که وحیت تنادی حضرت زهرا سلام الله علیها من رو صدا میزنند یا محمد آه، اما هیچ کس کمک نمیکند به حضرت در اون عالم ظاهر و اون همسایه ها و اون مهاجمین، و استغاثه می کند اما کسی از مردم کمکش نمی کند. اما بعد از این اتفاق، فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، علت گری حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از قضیه هجوم همین مسئله است، مکروب بودنشون و محزون بودنشون. خیلی جالبه این تعابیری که اینجا آمده، جای دیگری در مورد ابی عبدالله علیه السلام داریم که موقعی که حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام را از دست داد در روز عاشورا، که شکست باکیان و محزون شد حضرت. و بحث اون قضیه وحی پیش میاد که موضوعش مفصله، اما فعند ذالک یؤنسها الله تعالی، هیچکیو نداره حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا که تنهاش نمیذاره، خود خداوند انیس حضرت زهرا سلام الله علیها میشه و اون رفت و آمد ملائکه و اخباری که به حضرت میرسد. این هم یک روایت از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مورد اتفاقاتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها می افتد. اما در جای دیگری ما یک کتابی داریم، کامل الزیارات، اینقدر اعتماد نسبت به راویان وجود دارد و در مقدمه نویسنده تأکید بر این مسئله می کند که بسیاری از رجالیون، بله، یک منبع می دانند برای توثیق، یعنی اگر طرف رو مجهول بدانند حداقلش کسرتی که وجود داشته باشه از یک راوی به تعداد متعددی رو باید از نقل شده باشه، همین رو دلالت بر موثق بودن اون میدونن. یک دوره‌ای که صرف نقل بود، یعنی یک راوی یک بارم از در کامل زیارت روایت از نقل شده بود، اون رو دلالت بر توثیق میدونستن. در کتاب کامل زیارت من برام عجیبه وقتی این روایت‌ها چرا معروف نیست، چرا مشهور نشده.
آره، کتاب کامل زیارت من همین الان اشاره کنم، دیدم دادی چون وارد شدید، که معمولا وقتی بحث کامل زیارت مطرح میشه ذهن ها همه میره به سمت زیارت امام حسین.
بله.
یعنی فکر میکنیم تنها روایات زیارت امام حسین و رفتن برای زیارت و نمیدونم این جور چیزا، در حالی که مباحث دیگه هم در این کتاب
هست. زیارات دیگه برای بقیه اهل بیت علیهم السلام هم روایاتی داره، از جمله این روایت. مسائلی است که اینجا نقل میشه و مصائبی که رخ خواهد داد، و صبری که امیرالمومنین میکنن و صبری که پیامبر میکنن در مقابل این اتفاقاتی که قرار است به وقوع بپیوندد و خبر غیبی که به پیامبر میرسد. اما ابنتک، اما دختر تو مورد ظلم قرار میگیره پیامبر. یکی یکی از پیامبر اسلام و امیرالمومنین تایید بر صبر گرفتن. یعنی اون یوم الستی که روز الستی که همه آمدن اونجا قالو بلا گفتن، انگار برای پیامبر امیرالمومنین به صورت ویژه در مورد ماجرای هجوم، ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ماجرای کربلا تکرار میشه در همین دنیا. و حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میشود حقشان، همون حقی که تو پیامبر برای او قرار دادی. و در حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها باردار هستند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. و یدخل علیها و علی حریمها و منزلها به غیر اذن، سرشون رو میندازن پایین بدون اذن، بدون اجازه، این گونه حد که حرمت میگن که وارد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها میشن. و این ذلت به این شکل وارد منزل میشه و مانعی هم براش وجود داره، مردم هم کمک نمی کنن. و سخت میشود آنچه که در شکم دارد حضرت زهرا سلام الله علیها من از ضرب و تموت و من ذلک از ضرب. علت شهادت و فوت حضرت زهرا سلام الله علیها همین ضربی است که به شکم مطهر بدن مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میشود. قلتو انا لله و انا الیه راجعون. قبلتو یا رب، پیامبر به خداوند عرض کردن که من پذیرفتم و صبر میکنم بر این مصیبت ها. از امیرالمومنین هم داریم بر اساس این صبر. خب صبر باید برای اهل بیت علیهم السلامی که مقامی بالاتر از انبیاء الهی داشتن، صبر باید خیلی بالاتر از صبر حضرت ایوب باشه. این نوع صبره. این هم روایت دیگه در کامل زیارات ها، ولی معروف نیست.
بله.
این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله. باز در جای دیگری در کتاب ها ما اگر نگاه بکنیم، نمونه دیگری در کتاب چند جا البته آمده است، یکی از جاها تفسیر فرات کوفی است. حالا اون توصیفات فرات کوفی چه وضعیتی دارد این تفسیر بماند، اما این قدمت رو دیگه مشخص است. این به هر حال فرات کوفی وفات 352 یا 353، قرن اواسط قرن چهارم. ایشون هم عبارتی رو می آورد در تفسیر خودشون نقل می کنه. ما هم در تاریخ داریم، هم روایت داریم، هم در تفسیر داریم که چه کار خواهد کرد خداوند به کسی که به شهادت می رساند تو را، فرزندان تو را و تو را، حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم یک عبارت دیگه در کتاب تفسیر فرات کوفی. در جای مختلف دیگری هم البته این مسئله آمده است. در ذیل تفسیر خودشون هم میانیشون این رو بیان میکنن، تفسیر فرات کوفی صفحه شماره 172. آیا باز روایتی داریم یا روایت نداریم؟ یکی یکی اصلا بعضی از این عبارات واقعا بعضی از تعابیرش اینقدر سخت جناب اسماعیلی آدم نمیدونه که چطوری بخونه. خب مسئله ای که در مورد یک خانم اتفاق افتاده دیگه، حالا جدای از اسمت ایشون، جدای اینکه ناموس رسول خداست. من حقیقتا قبل از برنامه یک جایی مونده بودم که چطوری برخی از اینها رو بخوام توی برنامه ترجمه بکنم. روایتی است برای همون ادامه رضایت گرفتن و جبرئیل آمده اند و مکالمه‌ای رخ داده است و خبری است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسد. و علم یا علی، خطاب امیرالمومنین، انی رازن ام من رزید، بیام من رضایت دارم از آنچه که تو راضی میشوید. رزیت عن ابنتی فاطمه، از آنچه که حضرت زهرا سلام الله علیها راضی میشن. این روایت دیگه در کتب شیعه اهل سنت هست که خداوند و پیامبر راضی میشن به رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها و غضبناک میشن در غضب ایشان. و کذالک ربی و ملائکه و خداوند هم بر همین روال هستند، رضایتشون با رضایت حضرت یکیست. یا علی ویل لمن ظلمها، وای به حال کسی که ظلم بکنه در حق حضرت زهرا سلام الله علیها. و ویل لمن ابتزا حقها، وای به کسی که حق خوری بکند از حضرت زهرا سلام الله علیها. و ویل لمن هتک حرمتها، وای به حال کسی که هتک حرمت بخواد بکنه حضرت زهرا سلام الله علیها. اینجا دیگه جزئی تر میشه. و ویل لمن احرق بابها، وای به حال کسی که در به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو با آتش بکشه. چرا باید اینقدر به صورت خاص و ویژه تو این روایت اشاره به آتش زدن در؟ خب حالا این چه کدیست؟ مشخصه ما همین الان هم که داریم استفاده میکنیم از نمادها، از همین درب سوخته استفاده میکنیم. آتش بر در نمادی از مظلومیت و شهادت و قصد فدک و سخت جنین و جراحات حضرت و غضب حضرت و نمادی از همه اینهاست. در آسمان ها اینها نماد بوده و ویلون لمن احرق بابه ها. مسئله ایست که به وقوع میپیوندد، مگر نه؟ اگر کسی بخواد بگه وای به حال کسی که مثلا به فلانی ظلم میکنه، دیگه به صورت ویژه اشاره کردن به درب منزل نداره که. مگه درب منزل چند نفر تو تاریخ آتش گرفته که ما بخوایم همچین مثالی استفاده بکنیم؟ مشخص اینجا دیگه مثال نیست، اینجا دیگه مصداق است، به صورت واضح مصداق است.
خب آقای حسین، من یه بله. سوال بپرسم، بعد ان شاءالله بریم فرمان یه میان برنامه‌ای داشته باشیم. سوال من این هست، چون بالاخره ممکنه برای مخاطبم الان این سوال باشه، خب این روایات از پیامبر هست دیگه. بله. پیامبرم قاعدتا صلوات الله علیه و آله نرفتن توی خونه تنها برای امیرالمؤمنین بگن، و الا که قاعدتا به ما نمی‌رسید. یه سری راویان اینها رو شنیدن. بله. من سوالم این هست که آیا مردم اون دوره این نقل‌ها، این مطالب پیامبر بهشون رسید یا نه؟ یعنی مردم، عوام مردم، عامه مردم آیا این مطالب رو میدونستن یا نه؟ این نقل ها رو از زبان پیامبر شنیدن یا نه؟
روایات کلی که ما داریم در خصوص ممانعت از ظلم بر حضرت زهرا سلام الله علیها طبیعتاً عمومیه. سیاق خیلی از روایات ها نشون دهنده این است که در عموم حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن. برخی از این روایت ها روایت های خاص اهل بیتیه، یعنی در فضای منزل در بین مشخص کرده است که امام کیا اونجا بودن. حسنین علیه السلام بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها، خود امیرالمومنین و پیامبر بودن، این رو فرمودن. چون نیازی نیست به مردم بیایم بگیم که به صورت خاص مثلا درب منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از من به آتش نکشید ها، اون چه کاری؟ به صورت کلی قاعده گذاشته میشه، ظلم نکنید، حقش رو غصب نکنید. حالا این روایات چگونه از داخل منزل آمدن، نقل شدن، به دست ما رسیدن؟ بسیاری از اینها از طریق اهل بیت علیهم السلام است که بعد از امیرالمومنین زندگی کردن. مثلا امام صادق علیه السلام نقل میکنن از پدرانشون، از امیرالمومنین، که این اتفاق، این حدیث گفته شده، این سخن گفته شده و به گوش اینها رسیده. و نکته بعدی مسئله است که برخی از مرد و برخی از اصحاب در اونجا حاضر بودن. حالا این رو سوال شما فرمودید، من برای نمونه بخوام از اینها یاد کنم. مثلا حالا تیتروار بگم، چون به برنامه رسید، حضرت سلمان فارسی در برخی از این نکات بودن در روایت و خودشون ناقلن. بله. عبدالله ابن عباس بوده است، عباس عموی پیامبر، در برخی از اینها بوده است. برخی از اینها رو مثلا خود امام حسین علیه السلام که توی اون جلسات بودن نقل کردن. مثلا خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص آنچه که گذشت بر حضرت زهرا سلام الله علیها رو امام حسین علیه السلام نقل کردن و این رو مثلا بعدن نقل شده است. یعنی نیازی نیست که حتما در اون دوره هجوم اتفاق افتاده باشه. امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری در قید حیات ظاهری هستن دیگه، در به فرصت بعدی نقل کردن. یعنی هم افرادی که در اون دایره خاص بودن نقل کردن، هم ائمه‌ای که بعدن آمدند و اونها آمدند برخی از اینها رو گفتن. اما آنچه که به صورت کلی گفته شده است، به صورت کلی گفته شده، این کلیات در مرعای عموم بوده است، در منظر عموم بوده.
همون روایت که فاطمه تو بعضتون میگی پای پاره تنم هر کسی اون رو غضبناک بکنه من رو غضب، به صورت کلی گفته، در واقع یه جورایی راه رو و مسیر رو برای اونهایی که به دنبال حق و حقانیت هستن روشن کرده.
بله، واضح و واضح روشن. اصلا کفایت میکرده همین حد، یک دهم اینها رو هم کفایت میکرده. اما برخی از این مسائل به صورت ویژه است. مثلا یکی از این روایات تعهدی است که از امیرالمومنین علی السلام گرفته میشود که یا علی باید بر اساس این صبر بکنی اتفاقی میفته. اینجا دیگه نیازی نبوده که شاید در عموم این مسئله بازگو بشه و در بین مردم بخواد گفته بشه، چون ممکن بود همون دوری یک سری شبهاتی ایجاد بکنه که شما که میدانستید، همه که درک علم غیب نداشتن، شما که میدانستید این اتفاق میفته، چرا این کارو کردید؟ یعنی مقصر رو میخواستن و خود اهل بیت علیهم السلام جلوه بدن.
رو روشن کنیم که برای برخی از مخاطب ممکنه شبهه ای چیز ایجاد بشه، این از این دست هم، از این وجه هم در واقع موضوع روشن بشه. واقعیتش داشتم فکر میکردم وقتی که سید داشتن این روایت رو میخوندن، اینا روزه است. این درست دارم نقل روایت و نقل تاریخ رو در واقع دارم میگم، ولی هر کدوم برای خودش یه مجلس روزه است. شنیدنش باور کنید کار ساده ای نیست، گفتنش هم من حس میکنم وقتی آقای حسینی تک تک این واژه ها و کلمات رو بر زمان جاری میکنن کار دشوار و سختی است. مگه شوخی است؟ حضرت زهراست، پا پاره تن رسول خداست، یادگار رسول، بهترین زن عالم هست، سیده نساء اهل الجنه هست. مگه شوخیه در خونش آتش بزنی، پهلوشو بشکنید، فرزندش رو سقط بکنید، محسنش رو شهید کنید، خودش رو به شهادت، حرمت خانش رو بشکنید. اینا هر کدوم برای خودش یک روزه است که روزخان این روزها و شبها مولای ما امام زمانه. یا بقیت الله اجرک الله.
یه خونه که تو حسرتش آسمونه، یه خونه که دیده ستم از زمونه، بمیرم عزادار داد جوونه، میبینه شبونه دارن رو تابوتش رو میبرن مخمیونه، از اون یا سپرفن میمونه روی دن برای یه سرخی نشونه. و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا
ویلا. خب دوستان عزیزم، قبول باشه انشالله این عشق و ارادت و محبتی که دلاتون سرشار ازش هست، این عزاداری هایی که این شبها و روزها داشتید، که حالا فاطمی اول تقریبا میشه گفت که این روزها رو به پایان هست، حالا برخی از جاها، برخی از نقاط ایران عزیز ما مثل شهر مقدس قم، از این فاطمیه تا فاطمیه بعدی همینجور مجالس و محافل عزاداری هست. منتها حالا واقعی هم نیست که بگیم همه عموم، همه جای ایران، همه جای دنیا بخواد به این شکل باشه. منتها حالا این چند روزی که قطعا شما عزاداری کردید و لباس مشکی پوشیدید، سعی کردید فضای خونتون رو معطر بکنید به نام حضرت زهرا، انشالله قبول باشه. مطمئن باشید که مورد عنایت حضرت بیبی قرار خواهید گرفت. فاطمیه دوم مهمتر هست، چون نقل 95 روز، نقل معتبرتری هست، حالا چه که علما و بزرگان ما میگن، انشالله تو اون دهم و اون ایام فاطمی هم بتونید استفاده کنید. برنامه ام الائمه ویژه برنامه است که تقدیم حضور شما میشه. آقای دکتر حسینی هم مهمان امشب برنامه ما. آقای حسینی داشتید روایت رو میخوندید، یک واژه‌ای و یک کلماتی رو که اون فریاد حضرت زهرا یا ابتا یا محمدا، یعنی یه جور شکایت، یه جور شکوه است. چیه این واژه ها؟ حکمت این کلمات و واژه ها چیه؟
در خصوص اینکه چرا واقعا این تاکید شده اصلا تو روایات ما که حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه فرمودن. خب مصیبت‌ها بر اهل بیت زیاده، ولی ما زیاد نمی‌بینیم که پیامبر رو استغاثه کرده باشن. روایتی داریم از آقا امام رضا علیه السلام که ایشون فرمودند شما به ما اهل بیت توسل بکنید، ما وقتی کار خیلی سخت شد به پیامبر توسل می‌کنیم. ما چند جا توی تاریخ داریم که توسل شد به وجود مقدس پیامبر اعظم سلام الله و علیه. یکیش در مورد قضیه هجوم است که پیامبر اصلا همینی که از جبرئیل میشنود، یا خودشون اصلا دسترسی به علم الهی دارن، که پیامبر همین که حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه استغاثه میکنن، یعنی خیلی شرایط سخت، وگرنه پیامبر استخاره نمی کردن چون خودشون فرموده بودن شرایطی خیلی سخت شد. جای دیگری که این اتفاق افتاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها است که موقعی که داشتن به اسارت می بردن رو کرد به قبر مطهر پیامبر، یا محمدا یا وا محمدا ایشون گفتن و عرض کردن خدمت رسول خدا. یعنی کار خیلی سخت.
آقا حسینه که مرملون بدم و مقطع الاعضا.
این کلید واژه جایی که باید بدونیم هر جا شنیدیم از اهل بیت، یعنی کار خیلی سخت شده بود،
ظلم خیلی زیاد شده.
پیامبر با استغاثه خودش گریه میکنه، یعنی با خبر استغاثه نسبت به خودشان گریه میکنن. الان روایت دیگری است، باز هم ما دریایی از روایات در این زمینه داریم در کتاب اعمالی شیخ طوسی با همین تعبیر
رحمت الله علیه.
و الان مثلا اینجا راوی که در ادامه همون فرمایش سوالی که شما داشتید ملاحظه بفهمید بینندگان عزیز، اعمالی شیخ طوسی اینجا صفحه شماره 188 بر اساس این چاپ یک شاهد دی بیرونی دارد از چه کسی؟ عبدالله ابن عباس. از عبدالله ابن عباس شاهد بیرونی. قال لما حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله الوفات بکا، پیامبر در اون اواخر عمر شریفشون که داشت منجر به شهادت میشد گریه کردن، انقدر گریه کردن پیامبر که محاسن خیز شد. خب سوال شد برای من فقیل الله یا رسول الله ما یبکیک، دلیل این نوع گریه کردن چیه؟ فقال ابکی لذریتی، گریه میکنم برای ذریتم و ما تصنع بهم شرار و امتی من بعدی، و اون اتفاقاتی که بدترین افرادی که در امت من هستن براشون رقم میزنن، که انی بین این همه ابی عبدالله علیه السلام توی این هست، امام حسن مجتبی علیه السلام ده. بقیه تا امام حسن عسکری شهادتشون توی این ذریه هست، که انی به فاطمه ابنتی، من نگاه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی از وقوع دارم خبر میدهم در حالی که در حق او بعد از من ظلم میشود، و اون او ندا میدهد یا ابتاه یا ابتاه. همین واژه باعث گریه پیامبر میشه آنگونه که محاسن حضرت خیس بشه. خب اینجا دیگه شاهد دیگه‌ای هم دارد و هیچ کس هم به فریادش حضرت نمیرسه. فسمعت ذلک فاطمه علیه السلام فبکت، حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنید و گریه کرد. خب چرا گریه کرد؟ به خاطر ظلمی که در حقش میشه دیگه. حتما ظلم خیلی والاست و بالاست و عجیب و عمیقه که پیامبر داره اینطوری گریه میکنه. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله لا تبکین، گریه نکن دخترم. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن که یا بنیه فقالت، دخترم گریه نکن. فقالت حضرت عرض کردن به پیامبر که لستو ابکی، من دلیل گریم این نیست به آنچه که رخ میدهد به من بعد از شما. اصلا برام در این مرتبه مهم نیست، ولیکن ابکی لفراقک، من دارم تو رو از دست میدم، گریه به خاطر از دست دادن تو میکنم. این اتفاقات که دنیا همینه دیگه، دنیا همینه، این اتفاقات برام رقم میخوره.
یعنی این فراقه برای حضرت زهرا
سنگین‌تر از اونه، پیامبرشو داره از دست میده. پیامبر اسلام هم پدر حضرت زهرا سلام الله علیها و هم پیامبرشه.
من میدونم قدرش رو،
چه میشود، چه مظلومیتی برای امیرالمومنین رقم میخوره. خب این که من بران گریه نمی کنم به آنچه که رخ میدهد اما از فراق گریه میکنم، خب چه اتفاقیه؟ یعنی فراق متفاوت با اون قضیه است دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها فهمیده من بخاطر اون گریه نمی کنم که اتفاقاتی که برای من میفته، بچه‌م سخت میشه، خودم منزلم هتک میشه، با اون وضعیت رو واجه میشم، پیامبر تو رو دارم از دست میدم. دلیگه ای من اینه بابا، اینا که برای حضرت زهرا سلام الله علیها از این زاویه نگاه کنیم که هیچی برای حضرت زهرا نیست، ولی دوریش از پیامبر چرا؟ بعد رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که اشارت بدیدن زود به من ملحق خواهی شد، فاطمه زود به من ملحق خواهی شد. عجیبه این اتفاقات، این مکالمات در زمان حیات رسول خدا رخ داده. یک اتفاقی داره میخواد به وقوع بپیونده، یک کودتایی به وقوع بپیونده، یک جنایاتی قراره رقم بخوره بعد از رسول خدا، در خصوصش صحبت کردن خیلی سخته تو اون منزل. من یه مثال میخوام بزنم، حالا نمیخوام مقایسه بکنم، اصلا من اینجور چیزا رو تو مقام مقایسه ورود پیدا میکنم. همین الان ما اسماعیل اومدیم نشستیم اینجا می‌خواستیم برنامه شروع کنیم، شما فهمیدید که فردا دوباره درگیری مثلا تو غزه قرار شروع بشه. به هم ریختیم دیگه، با خبریم فردا از حالا
آتش
پس از زهرا سلام الله علیها کجا این مسئله کجا، اون رو مقایسه نمی‌کنیم، اما از قبلش آدم چقدر دلش میگیره، چقدر نگرانه، چقدر در حالی که خبر غیب به ما نرسیده، ممکنه فردا مثلا همین دو روز گذشته مثلا تمدیدش آتش پسی که نفذ، ولی حجم نگرانیش، حجم غمش یه طوری است که آدم رو رها نمی‌کنه. حالا دیگه این حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید چه کشیدن، حتی قبل از هجوم انتظاری که این اتفاق بالاخره رقم میخوره و خبر غیبی است که از جانب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله گفته شده است. من یک نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که آیا این تا اینجا که ما عرض کردیم کتب شیعه است، کلیات این ماجرا به صورت خیلی سربسته از اتفاقات آخر عمر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در کتب اهل سنت هم منتقل شده و بازگو شده، تو یه اتفاق عجیبی براش رخ داده. من با خودم گفتم حتما بیام این رو در برنامه نشون بدم برای نمونه، ولو اینکه ما اینجا من آثاری است که از اهل بیت علیهم السلام باقی مانده کتب شیعه هست، محل استنادمون این منابع هست، اما با هم ببینیم چه اتفاقی رخ داد. روایتی است در کتاب موجم کبیر جناب آقای طبرانی که در توصیف همون مسئله اواخر عمر پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله اینجا این عبارت آمده است که حضرت فرمودند به دخترشون یا بنیه انه لیس من نساء المسلمین امرأتون اعظم رضیتا منک، در بین زنان زنان مسلمان هیچ کسی به اندازه تو اذیت نخواهد شد. خب ما حضرت آسیه هم داشتیم، حضرت سمیه هم داشتیم که در حضرت سمیه دیگه با اون وضعیت شکنجه و اینها به شهادت میرسد و زنهای دیگری بودن، اتفاقات مختلفی، و حتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو ما داریم، ایشون هم در داخل این دایره است. پیامبر معصومه، سخنی که میفرماید اینا حالا داریم از کتب اهل سنت میکنیم. مصیبتی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها میآید بر سر هیچ کسی نمیآید. خب این در کتب اهل سنت کجا؟ در کتاب موجم کبیر آقای طبرانی. ببینیم با هم دیگه اینجا رو، من میام کتابی است که آمده روایات موجم رو نقل میکند و اونجا دیدگاه و نظر خودش رو در مورد اعتبار روایت میگه. جناب آقای هیثمی در مجمع الزوائد، حالا من اگر این رو برای بینندگان عزیز بیارم لازم این تیکه رو دوباره جستجو میزنم. ببینید این عبارت رو که جناب آقای هیثمی میاره در مورد سند روایت چه میگه. خب میدونن این نویسندگان که احتمالاً این روایت به کجا میخورد، چه چیزی رو اثبات میکنند، چه دلالتی دارد. فلزا جناب آقای هیثمی وقتی روایت رو نقل میکنه، متشکرم اتفاقا یه لحظه از تو این فایل مطلبم رو از اینجا بیارم. بله اعظم رضیتن، چه کار کرده آقای هیثمی وقتی روایت رو از موجم آورده، موجم کبیر طبرانی؟ ایشون نظری که آورده در مورد رجال اینه، رجالشون که اینو بله ملاحظه بفرمایید، این کتاب موجم الزوائد آقای هیثمی است. روایت رو که ایشون میاره میگه بله این روایت آمده، اما در خصوص سند روایت این من نساء انه لیس من نساء المسلمین امرأتن اعظم رضیتن من رواه طبرانی، همون کتابی که آوردی، به اسناد ضعیف و روال بزار بعضه ایزن و فرجالی ضعفون. خلاصه روایت رو گفته از رجالی چیه؟ ضعیفه. خب اینجا که نگفته، آقای هیثمی بعضی‌ها میگه به خاطر ضعف فلان راوی روایت ضعیفه، به خاطر مثلا این عللی که این ایرادی که فلان راوی داره. من می‌خوام این روایت رو ببرم توی یک نرم افزاری که خود مخالفین شیعه ساختن. اینو ملاحظه بفهمم بینندگان عزیز، این نرم افزار جوامع الکلمه. من همین روایت و انه لیس من نساء المسلمین امرأتون اعظم رضیتا منک، کتاب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، یا بنیه دارد دیگه، خیلی واضحه و مشخصه. اینجا خودشون اومدن یه سری رجال رو بررسی کردن. من اینو باز میکنم، نرمسار این چی گفته؟ از یحیی بن ایوب رتبه ثقتون. خب این که مشکل نداشت فرصت این نرمست. نفر بعدی سعید بن حکم ثقتون سبتون، این هم که مشکل نداشت. نافع بن یزید ثقتون، این هم که مشکل نداره. امارت ابن فلان ثقتون. نفر بعدی محمد ابن عبدالله صدوقون، ولی خطا داشته صدوقم نه. اینجا اینقدر توثیق عجیب و غریب راجبش داریم ما، وقتی که نگاه میکنیم توثیقاتی که دارد ایشون توثیقات خیلی بالایی است. احمد ابن عبدالله اجلی میگه ثقتون،
و افراد دیگه ایشونو توصیق کرد. خودش هم میگه صدوق در جنبندیش. حالا ایرادی که گرفتن چیه؟ محمد میگه مسلم ابن حجاج نیشابوری گفته منکر الحدیثه، از این دست روایات نقل کرد، یعنی ضعف به شخص وارد نیست. نفر بعدی دیگه چه کسی است؟ بله ما تو اینجا پیش اومدیم دیگه، صدوق. نفر بعدی فاطمه بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب رو آورده اینجا به این عنوان. ثقتون. نفر بعدی عایشه بنت عبدالله ابن حسین، صحابیه ام المؤمنین. نفر بعدی هم فاطمه بنت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه ما، صحابیه. که صحابی راست اینا دیگه بررسی نمی کنیم، این ایرادش کجا بود؟ پس اینها یه کلیاتش در کتب اهل سنت هم منعکس شده، ولی یک برخوردهای این مدلی باش دارن. دیگه نرم افزار جواب الکلم بود، خودشون نرم افزار رو درست کردن و آوردن. خب اینجا پیامبر اسلام فهموندن که مصیبتی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها می آید بر هیچ کدوم از زنان مسلمان نمی آید. نمی شود هم بگوییم اینجا منظور از این روایت که اهل سنت دارن شهادت پیامبر صلوات الله علیه. چرا؟ چون اگه اینجوری باشه خب اهل سنت باید قائل به این باشن همون به اندازه مصیبت به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسد که مثلا به عایشه میرسد، برابر باشن دیگه. دو تا خانومن، یکی همسر پیامبر است، یکی دختر پیامبر است. مصیبت چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر میرسد؟ این نکته، این نکته واقعا یه مسئله اساسی است. در اشعار خود حضرت زهرا سلام الله علیها یک مطلبی منتقل شده است و رسیده است به ما، یعنی انتقال از درون حضرت به کلام مبارک حضرت به دست ما رسید. اهل سنت هم نقل کردن. اشعاری است خیلی معروفه. حالا من یکی از جاهایی که نقل شده رو بیارم، معروفه و مشهوره، یعنی از کتاب مفاتیح ما آورده، فالقدیر علامه امینی، تفسیر آلوسی اهل سنت، اینها روایت رو نقل کردن. ببینید این بخش از روایت من از کتاب آلوسی، تفسیر آلوسی آوردم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. مصائب و مصیبت هایی به من رسید، این مصیبت ها بر روز می آمد شب تار می شود. اولا اینکه ایشون اینجا فرمودن مصائب و نه مصیبتون، که بعضی بیان میگه خب منظور شهادت پیامبر بوده دیگه. شهادت پیامبر یک مصیبت است، خیلی عظیمه، اعظمه، اما یک مصیبت است. صبت علی مصائبون، مصیبت هایی بر سر من آمد، یکیش میشود اینجا شهادت پیامبر. خب این تا اینجا. یه ادامه ای هم این شعر دارد که یک افرادی مثل ابن شهرآشوب در کتاب مناقب و اینها آوردن که حضرت به هر حال در ادامه نکته رو فرمودن. متشکرم تا فرمان من این عبارت. حالا ببینیم مثلا ما با بینندگانمون خلاص از این حرف ها رو نداریم. من مناقب هم میارم. کتاب مناقب ابن شهرآشوب چند جا اومده؟ یکیش مناقب شهرآشوب ابن شهرآشوب، بله، فتال نیشابوری و جای دیگه. مناقب بیت دیگری در این اشعار حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه آمده که این دیگه کار رو خیلی دیگه سخت میکنه و خیلی عجیب میکنه. حضرت سیاق اشعار اینه: پیامبر، تا زمانی که تو بودی کسی بود مراقب من باشد، اما الان که تو رفتی چه اتفاقی برای من میافتد؟ دو نوع نقل داریم از این شعر. یکیش این است که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها فرمودن من کارم به جایی رسیده که باید بترسم از اتفاقاتی که برام میخواد رقم بخوره، و حالا من از این از دیگه از فایل میارم اینجا، بترسم از اتفاقاتی که داره من رقم میخوره. فلیام اخشع لزلیلن، بترسم از این که بخواهن من رو خار کنن و مجبور به چه شوم؟ مجبور به این بشوم که قاضی نعمان مغربی، فلیوم اخشع للذلیل، من باید بترسم از این که بخوام ذلیل واقع بشم، و در مقابل این که اتفاق برام نیفته چه کار باید کنم؟ و ادفع ظالمی به راه، مجبورم با دست خودم جلوی این مهاجمین رو بگیرم. این به راه برخی جاها عبارت دیگری آمده. ببینیم این کلمه رو هم، ببینید کلمات حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هاست. این از همون کتاب مناقب که اشاره کردم، فلیام اخشع للذلیل، تا اینجا که ودفع ظالمی برداییا، یعنی من کارم به جایی رسیده، پیامبر که نیست، از بین ما رفته، به شهادت رسیده، من فاطمه زهرا دختر پیغمبر باید با چادرم جلوی اینها بایستم. ودفع ظالمی برداییا، با چادرم جلوی اینها باید بایستم. حالا دیگه معناش چیه اینجا رو شاید بشه یه دو سه تا معنایی برش حمل بکنیم که قضیه خوبه. یعنی چی؟
بفهمید خوبه.
خب ذره اینو به درد نخواهی هیئت واقعا شب شهادت بخوره. با چادرم که کارو بکنم. امیرالمومنین یک جنگاوره. اگر امیرالمومنین بخواهن حجمه بکنن بهش با چی میجنگه؟ طبیعتش مأمور به صبر نباشه. شمشیر ذوالفقار. اما حضرت زهرا سلام الله علیها یک زنه. حضرت دیگه شمشیر نمیتونه برداره. با چادرش میجنگه. چادر بر سر کرد حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی اینها ایستاد. چادر بر سر کرد حضرت زهرا سلام الله علیها رفت مسجد خطبه فدکیه خوان. چادر بر سر کرد حضرت زهرا سلام الله علیها رفت حقش رو بگیره از اینها. چادر بر سر کرد حضرت زهرا سلام الله علیها با این چادر، چادر حضرت زهرا ذوالفقارش اینقدر تنها شده که مجبور از چادر استفاده بکنه برای جنگ با چه کسانی؟ اسماعیل ما رو انداختید توی وادی، خدا کمک کنه بتونیم اینا رو بگیم. عبارتی وجود داره ما معروف و معروف اینه که موقعی قضیه هجوم 40 نفر آمدن حمله کردن. حالا من ریشه این مسئله که اینها مهاجمین 40 نفر بودن رو خودم تا الان ندیدم، اگر بینندگان عزیز سندی دارن حدس من و گمان من این است که چون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر من 40 نفر داشتم یاری بکنن من رو حقم رو پس می‌گرفتم و این مأموریتم از سر برداشته می‌شد، احتمالاً شاید تصور از اینجا برداشت شده که اگه 40 نفر، چون 40 نفر مهاجم بوده باید 40 نفر بیستن، شاید هم سندی داشته باشه، من حضور ذهن ندارم. اما نقلی داریم که تعداد مهاجمین به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها 300 نفر بود. 300 نفر هجوم آوردن. من این رو از رو متنش قرائت بکنم. یک همچین تهاجمی از ملتقى البحرین ان فلانن هجم مع فلاف مع رجل على بيتها. 300 نفر مرد جنگی رو براشون آوردن برای هجوم. یعنی همه کوچه پر شده بود از آدم. همه کوچه پر شده. من یه بار تو اینجا اسپلی نخوندم، به خدا دل آدم اینجوری خون میشه. بابا من سیدم. آدم مگه میتونه خیلی راحت راجع به مصیبت‌های مادرش بیاد صحبت بکنه؟ عبارت داریم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این حجمه زیاد رو دید، نه برای حفظ خودش صرفاً، نه برای خود حفظ صرفاً، که دیدید مصیبت‌ها در مقابل از دست دادن پیامبر چیزی نبود برای حضرت در مقابل اون فراق، برای حفظ حسنین علیهم السلام، حفظ امیرالمومنین علی علیه السلام، حفظ افرادی که در اون خونه بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که به در رسید قسمشون داد تو رو خدا این کار رو نکنید، تو رو به پیامبر این کار رو نکنید. من بخونم عبارتو دیگه. این سوالم شما پرسیدید، خدا کنه اون دنیا ما رو عذاب نکنن به خاطر اینکه این عبارت ها رو داریم مطرح میکنیم. خود حضرت زهرا سلام الله علیها توصیف کردن هجوم به چه شکل بوده. من الان دیگه خیلی رو بس سندش وارد نمیشم، فقط یه توضیح بدم که علامه مجلسی در کتاب ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده این رو. نسخه مختلفی داره، مترجم هم ابتداش گفته این رو و علامه مجلسی تو اون نسخه‌ای که داشته این عبارت و روایت بوده است قطعاً که نقل کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها موقع وصیت شفاهی، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چند وصیت شفاهی دارن و یک وصیت کتبی. در یکی از اون وصیت‌های شفاهی فرمودن که عرض کردن به امیرالمومنین که یه سری افراد نباید بیان بر من نماز بخونن. لعنه علیه السلام اوصت به ذالک، وصیت کرده بود که یه سری افراد نباید در تشییع جنازه من باشن. و قال لا تصل علی امه تنقضت عهد رسول الله و عهد ابی رسول الله، عهد ابی رسول الله صلی الله علیه و آله فی امیر المؤمنین علی علیه السلام. اونایی که نقض پیمان کردن با خدا، با رسول خدا، با امیر، در خصوص امیر المؤمنین نمیخوام بیاد بر من نماز بخونن. و ظلمونی حقی، به من ظلم کردن در حق من. و اخذونی ارسی، میراث من رو همین ها دزدیدن. و خرقو صحیفت التي كتبها لي ابی به ملک، به ملک فدک، نامه سند ملک فدک رو اینها آمدن پاره کردن از بین بردن، که تو روایت داریم وقتی که نامه رو از حضرت گرفتن آب دهان روش انداختن و بعد پاره کردن. و کذب و شهودی، آمدن به من گفتن شاهد بیار، من شاهد بردم، شاهدانم رو تکذیب کردن در حالی که شهود من والله جبرئیل بود و تو میکائیل بود است و امیرالمومنین بود است و ام ایمن بوده. من شبانه میرفتم در با امیرالمومنین نزد منزل این مردم، میگفتم بیایید به من کمک کنید، بیایید به من کمک بکنید. من خودم میرفتم اونجا. امیرالمومنین خود اهل سنت هم دارن، ابن قتیبه در علما و سیاست داره، ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه داره که حضرت میرفتن اونجا اتمام حجت میکردن. الا تظلمونا ولا تقص قصد نکنید به ما ظلم نکنید قصد نکنید حق ما رو این حق رو خدا برای ما قرار داده است. شب که میشد به ما جواب میدادن، روز که میشد ما رو تنها میگذاشتن. و این روز که ما رو تنها میگذاشتن امیرالمومنین یک نقلی است از امیرالمومنین، البته من تو متون متأخر دیدم که امیرالمومنین نقل به مضمون بخوام بکنم اینو داره تو فضای هیئتیش که معمولا دیگه کلماتو سعی نمی‌کنه دقیقاً کتابی نقل بکنه، امیرالمومنین فهمون نمیگذارم ازتون، تو روز فاطمه رو کتک زدید، جلو چشم مردم کتک زدید فاطمه رو. و بعد حضرت فهمون ثم آمدید شما نزد خونه ما، فلانی آمد، فلانی آمد، خلیفه آمد، خالد بن ولید آمد، قنفذ آمد، آمدید که امیرالمومنین رو ببرید برای بیعت، الا سقیفت و بنی ساعده لبیعت همون خاسره، به خاطر اون بیعت کذایی گرفتنتون. اینها بیرون نیامدن به خاطر اینکه هم توصیه بود و هم بهانه‌ای وجود داشت که قرآن جمع‌آوری بشود و چه بشود، وصیت کرد پیامبر که به کارهای من بعد از من رسیدگی بکنید. فجعل الحطب حطب الجزل، من حالا یکی از تعابیر حطب جزل این چنوچوبی به این معناست که شاید یه معناش اینه که یعنی کنده آوردید یا چوب در هم تنیدار کنده آوردید، علا باب نا آوردید دم در خونه ما، و عطو به نار لیحرقو و یحرقونا، آتش آوردید ما رو آتش بزنید توی این خونه. فوقعت به عبادت الباب، من اومدم توی چارچوب بعد در ایستادم، و ناشدتم بالله، قسم دادم شما رو به خدا و به ابی، قسم دادم به پدرم که این کارو نکنید، حمله نکنید به خونه ما، این خونه حرمت داره، این خونه خونه وحی امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام و زینب کبری سلام الله علیها در این خونه است، بیایید به ما کمک بکنید. اون آدم فاخذ عمر از صوت من ید قنفذ، شلاق رو از دستش کشید، از همون شخصی که غلام خلیفه اول بود، چنان بر دست من زد که دست پوست بلند شد، جاش روی دست من باقی موند، و با لگد به در زد، در حالی که من حامل جنین بودم. فسقطت، یا جنین سقط شد یا بر اساس یکی از نسخه فسقط تو لوجهی، من با صورت روی زمین افتادم، آتش صورت من رو داشت می سوزون تو اون وضعیت. فضربنی بیدی حتی انتصر قرتی من اذنی، طوری تو گوش من زدید که گوشواره از گوش من شکسته شد و کنده شد و افتاد. و جان و من سخت جنین کردم، چه کسی رو؟ اون محسن یا محسن رو، به غیر جرم. آقا جرم این بچه من چی بود؟ فهازه امتون تو سلی علیه، اینا باشم یا با من نماز بیت بخونم؟ من اجازه نمیدم اینا بیان. حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخص است که مورد ظلم واقع شده و دو بود دارد، ظلمی که در ابعاد شخصی به یک انسان شده، سخت جنین رخ داده و مجروح شده و به شهادت رسیده، یکی حضرت زهرا دختر پیغمبر است، حجت خداست، غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست. خود دیگه با چه زبانی حضرت فهم؟ آقای اسماعیلی چقدر ما روایت بیاریم تو تاریخ که اشاره کردن صد مسئله، چند تا بیاری؟ چقدر ما روایت بیاریم؟ آقا اگه قراره کسی ایراد بنی اسرائیلی بگیره، به پیامبر بنی اسرائیل هم ایراد میگرفتن، دریار هم که شکافته شد و حضرت موسی ایراد میگرفتن. آقا این یه راه نباشه، 12 تا باشه، اینجا راه برا ما باز کن، برا ما بت بتن. اگه ایرادات بنی اسرائیلی باشه کسی از پسش بر نمیاد، ولی اگه بناس واقعا حق رو ببینه، آقا این همه روایت چه کارشون کنیم؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای حسینی عزیز، خدا شما ان شاء الله خیر بده، عاقبت به خیری و طول عمر با عزت. استفاده کردیم، بهره بردیم عزیزتون، ان شاء الله با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و تشکر از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما مخاطبین عزیز و بیننده هایی که این شب ها همراه برنامه ام الائمه بود. لطفا بفرمایید نظرتون رو در مورد این برنامه از شب جمعه که آغاز کردیم و امشب هم آخرین برنامه‌مون بود. اساتید مختلف، کارشناسای مختلف آمدن از ابعاد مختلف، جایگاه و مقام و منزلت و شبهاتی که حالا در قضیه شهادت از زهرا است همه رو مطرح کردیم. انشاءالله این تحفه ناچیز مورد قبول حضرت مادر قرار بگیره. ممنون از نگاهتون، التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذا الساعة. يا أرحم الراحمين.